خارجی نیستن. اگرچه نمیتونیم رد هم بکنیم، مشکلات هنوز هم بوده در پاکستان و مردم هنوز از این، مخصوصا کسایی که فاقد مدرک هستن، از این ناحیه رنج میبرن.
مهاجرین افغان نه تنها در پاکستان بلکه در ایران نیز با چالش‌های مختلف چون آزار و اذیت، فرستادن آنان به جنگ سوریه و یا هم اخراج اجباری دست و گریبان هستند. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از حکومت افغانستان و پاکستان می‌خواهد تا مشکلات مهاجرین را مد نظر گرفته و با آن راه حل مناسب دریابند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستای عزیز، شما تا چند لحظه دیگر شنونده برنامه گنج شایگان خود بودین که با داستان‌های کوتاه از رادیو آشنا صدای آمریکا اختصاص یافته و او را نسرین محمود عزیزی با احد عزیزاده گردانندگی میکنن. و اما قبل از او توجه کنین بخورین گزارش ای برنامه. پس لرزای تصمیم شگفت‌انگیز بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی امروز در حال ادامه یافت که سیاست‌ها و روابط کشور با جهان به بی‌باوری عمیق‌تر فرو رفته. لویز لام رامیرز گزارشگر صدای آمریکا گزارشی در این مورد تهیه کرده که برگردانش از عبدالواجد عادل میشنویم.
جان کری در نظر دارد با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا و سایر مقامات این کشور در مورد دوام روابط با واشنگتن من حیث یک متحد بزرگ آمریکا در حال صحبت کند که بریتانیا با اتحادیه اروپایی کمتر در تعامل است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قبلا بریتانیا را ترغیب نموده بود تا از خروج از اتحادیه اروپایی اجتناب کند. اصطلاح روابط خاص دو کشور که برای بار اول در زمان وینستون چرچل صدر اعظم سابقه بریتانیا با کار گرفته شده بود، باعث گردیده بود تا ایالات متحده در مسائل مربوط به اروپا از طریق این کشور اقدام کند. اداره اوباما در برابر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی با نگرانی عکس العمل نشان داد و عواقب آن را برای لندن و اتحادیه اروپایی تشریح کرد. اوباما روز جمعه گفت بریتانیا و اتحادیه اروپایی هر دو از شریکان جداناپذیر برای ایالات متحده باقی خواهند ماند، حتی بعد از این که این دو در بین خود روی علایق جاری مذاکره می کنند. در لندن جان کری وضع سیاسی اروپا را غیر یقینی خواهد یافت. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا که در همه‌پرسی اخیر مقصودش را از دست داد، بر روز جمعه استعفایش را اعلان کرد و گفت که او شخصی نخواهد بود که جریان جدایی بریتانیا را از اتحادیه اروپایی رهبری کند. در حالی که اتحادیه اروپایی درد خروج بریتانیا را احساس می کند، به ادغام اروپا صدمه شدید وارد شده است. اما اعضای این اتحادیه می گویند که این صدمه کشنده نخواهد بود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این رابطه گفت
dass wir uns mit der Zukunft Europas beschäftigen und das bedeutet dass nach der Entscheidung
ما حالا باید این فرصت را داشته باشیم تا از اروپا و آینده آن حراست کنیم. به این معنی که بعد از تصمیم بریتانیای کبیر خروج این کشور هرچی زودتر باید آغاز گردد.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی حزب کارگر این کشور را نیز دچار بحران کرده و حالا بسیاری استعفای جریمی کاربوین رهبر حزب را تقاضا می کنند. اعضای حزب او را متهم می کنند که کوشش کافی در داخل حزب نکرد تا خروج از اتحادیه اروپایی را خنسا کند. در این حال بانیان اتحادیه اروپایی از بریتانیا می خواهند که هرچی زودتر این اتحادیه را ترک بگوید. هفته آینده شاهد فعالیت‌های شدید دیپلماتیک خواهد بود تا اثرات این خروج را تحت کنترل بیاورد. برخی از کسانی که حاکمیت ملی را دلیل طرفداری از خروج می‌دانند می‌گویند که تقاضای اوباما از آنها برای ماندن سبب گردید تا بسیاری تصمیم به خروج بگیرند. اوباما گفته بود هرگاه بریتانیا چنین تصمیمی بگیرد در امتیازات تجارتی در آخر قطار قرار خواهد گرفت. یکی از این رای دهندگان تریور بیلی از لندن گفت ما می خواهیم دموکراسی خود را دوباره به دست بیاوریم. ما می خواهیم کنترل دوباره کشور خیش را باز بیاوریم. رئیس جمهور کشور شما در این مسئله دست داشت. او خواست در این تصمیم مداخله کند. اما مردم نمی خواهند با آنها گفته شود چی بکنند و چی نکنند. کامرون به روز سه‌شنبه به بروکسل سفر خواهد کرد، جایی که 27 عضو اتحادیه اروپایی می خواهند برای بار اول بدون حضور بریتانیا جلسات خیش را تدویر نمایند.
هنگامی که برف آب می شد. یک داستان کوتاه، ترجمه دکتر عبدالقیوم قویم. راویان داستان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی. در پایان داستان فاضل گرامی، محترم جلال نورانی، نویسنده و منتقد برجسته، این داستان را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.
در دامن تپه ها برف آب می شد. آفتاب که مدت هاست در پشت ابرها پنهان شده بود، امروز چهره‌اش را نمایان کرد. بالا پوشم را پوشیدم و به پایان تپه رفتم تا در زیر شعای طلایی آفتاب آرامش بیابم. شماری از مردمان رفت و آمد می کردن. فاصله شهر از محل اقامت من زیاد نبود. تپه که ما به فراز او زندگی میکدم بسیار بلندم نبود. مردم منحصر به خود بودن، مردمایی که اوجه زندگی میکدن. آنان جزی که بر خریدن مواد مورد ضرورت صبح از تپه بزیر میامدن با مردمان دیگر کمتر در تماس بودن. زندگی کردن به فراز تپه واقعا آرام و دلپسند بود. رنج اعصاب و برعلاوه هیاهوی حیات شهری مرا به اینجا کشانیده بود. من در اینجا زندگیم را طبق برنامه تنظیم کرده بودم. میخوردم و میخوابیدم، به هیچ کار عملی دست نمیزنم. در راه هایی که به محل بود و باش من میپیوست قدم میزدم و گاهی برای دیدن دوستان به پایین تپه میرفتم. زندگی آرام و بی سر و صدا بر فراز تپه ها منجر به صحتم گردید. صحتم بهتر شد، تسکین رویم سبب شد در قلبم مسرت را احساس کنم که آگنده محبت می نمود. محبت به آفتاب، به برف، به باد، به تپه ها و بالاخره به چیزهایی که پیرامون ما قرار داشتن. ما حولم در نیمه سراشیبی تپه وقتی از پلوی رستاخانه دار می زدم، زنی که قصد بالا رفتن بر فراز تپه را داشت در مقابلم ظاهر شد. با یک نگاه او را شناختم. ایستادم تا به او احترام کنم. به من گفت که قصد ملاقات مرا داره و ای عملش چندین بار دیگه به عین شکل تکرار شده بود. در واقع کشمکش ها و جار و جنجال های کمیان او و شوهرش با وقوب می پیوست وی را بر آن وامی داشت تا برای اظهار تأثیراتش به سراغ من بیاید و از آن همه رویدادهایی که در کانون خانواده اش واقع می شود به من بازگوید تا باشد آرامش خاطر وی فراهم آید. خانم بر تپه بالا شد، از شدت نفس زدن رخساره هایش به گونه گل سرخ می نمود و در حالی که بازیم را محکم گرفته بود با حالت آشفته مرا مخاطب قرار داد و چنین گفت:
بیش از این نمی تانم این وزارت تحمل کنم، نمی تانم.
وی به آن که در باره علت ای سخنش چیزی بگویه و ما از بپرسم بیدرنگ دانستم که باز با شوارش برخاش کردن. گفتم: بفرمایید، بریم به خانه ما. با هم به نقطه بالای تپه رسیدیم. در راه به من چیزی نگفت، لیکن فهمیدم که هنوز غم و اندو در قلبش جای دارد و لحظه به لحظه شکنجهش میکند. قدری توقف کرد و در حالی که اونان اختیارش را قهر و غضب به دست گرفته بود با نوک بوت خود برف میکند، گویا میخواست برای محوش خشمش یا کم شدن خشمش رای پیدا بکنم. این بار آنان مجادله جدی داشتند. با این وضع آنها هرگز نمیتوانند با هم زندگی کنند. من میدانستم هر قدر گفتگوی آنها بیشتر شود، به همان پیمانه حد فاصل میانشان پدیدار میشن. مجادله آنها به صورت پیگیر به وقوع میپیوست. با آن هم هیچ کدام به ناسزا گفتن مبادرت نمیگرزیدند و یکی دیگر را مشت و ضربه حواله نمیکردند، اما غم و اندوه خود را با چین بر جبین انداختن متبارز میساختند، یا ای که میان آنها کلمه های طعن‌آمیز و نفرت آور میخواست رد و بدل شود، مرد یا زن بدون گفت و شنود خانه را ترک میکرد و بدین ترتیب منازعه دوام نمیافت. من چنین حادثه را چندین بار دیده بودم. یکی از آنها برای شکایت کردن به تنهایی نظمیان میامد تا از برخورد آن دیگر خود شکایت کند. من هر کدام را رای جداگانه نشان می دادم و هر کدام را جداگانه نصیحت می گدم، تا اینکه از قهر و غضب می نشست و سپس به خانه خود می رفت. با وجود سعی زیاد متاسفانه نتوانستم علت جنگ و جدال این زوج جوانه پیدا بکنم و ایتو معلوم می شد که نزاع به خاطر نزاع است. هر دوی آنها خوشتب و مؤدب بودن. حسب معمول پس از جنگ کردن یکی دیگه یکی از دیگه شکایت میکد و یا ملامتی را یکی به گردن دیگه منداخت و بعضا ملامتی را قبول میکنن. چشمان خانم همیشه از عشق پر بود. هنگامی که در خصوص رویه ناخشنود شوهرش حرف میزد، باران عشق از چشمانش فرو میبارید. گاهی عین عمل کرد از شوهرش به مشاهده میرسید. جنگ آنها بعضا در خانه من نیز صورت میگرفت، ولی به زودی آن پرده سیاه قهر و غضب ازم میدرید و مرد خانمش را با مهربانی و ملاتفت به خانه اش می برد. مناقشه های آنها چنان زیاد بود که توان روبرو شدن با آنها را نداشتم و قادر نبودم گوش به شکایتشان فرا دهم. من می کوشیدم به هر نحوی که شود علت منازعه آن را بیابم تا بتوانم آنان را از این ورطه نجات دهم و نگذارم پیک نامیمون شکست و ریخت دروازه آن جفت جوان را بکوبد. مشاهده من درباره مزاج آنها روشنی بر چگونگی کردارشان نانداخت، زیرا این مشاهده آنقدرها عمیق و دقیق نبود، زیرا من با آنها شناسایی طولانی نداشتم. تنها زندگی کردن در خارج مملکت سبب دوستی من آنها شده بود. از گذشته آنها معلومات ناچیز داشتم. ما از همین قدر می دانستم که پدر آن مرد مأمور بلند رتبه نبود. هر دو در یک دانشگاه تحصیل می کردند. این دید و بازدید دلباخته هم شدند و 3 سال قبل با هم ازدواج کردند. آنها تا کنون صاحب فرزند نیستند. آنها در رشته های جداگانه تحصیل می کردند. مرد در رشته آموزش و پرورش و زن در رشته ادبیات. لیکن تغییر رشته تحصیل نباید باعث منازعه و ناسازگاری آنها شده باشد. من به هر حال علت جدال آنها را نتوانستم پیدا بکنم. حتی کمترین نشانه ای که بتواند در گشودن این مسئله مرا کمک کند برایم معلوم نشد. با اون که از راه های غیر مستقیم از او طالب معلومات می شدم، اما هیچ گونه پاسخ قناعت بخش نمی افتم. آن زن در طول راه لبانش را از هم نگشود. بلی چنین معلوم میشد که غم و اندوه و عصبانیتش آهسته آهسته فروکش میکرد. پس از دقایق چند به منزل من رسیدیم. آهسته با او خیره شدم و دریافتم که خشم و ناراحتی وی از بین رفته است. هنگامی که به خانه داخل شدیم و بالاپوشهای خود را آویزان کردیم، پرسیدم گپ چیست؟ باز جنگ کردین؟ در حالی که با سر اشاره منفی میکرد، خود را با ناامیدی تمام به کوچ انداخت و با دقت به نگریستن نقاشی که بر دیوار خانه ام آویزان شده بود پرداخت. وی چنان محو شده بود که هیچ چیزی دیگر توجهش را جلب نمی کرد. گاهی بر توانایی نقاش تحسین می کرد و زمان اندیشه دیگر او را به خود می خواند و با یک دستش آهسته آهسته موهایش را لمس می کرد. من روبروی او نشستم و پرسیدم سر چی فکر می کنیم؟ خاموشانه به من نگریست. چشمانم را برویش دوختم و موقع آن را ندادم تا از جریان واقع اغماز کند. تبسم ملی بر لبانش نقش بست و گفت
در چی مورد؟
می کوشد دردش را آشکارا در کانون قلبش پنهان کند. پیش از آن که نگاهش روی نقاشی دیوار بلغزد، برای دو دقیقه روی من خیره موند و سپس برقب تکیه کرد و سرش را بالای دستش گذاشت. آهسته با خود گفت
صداقت مختص به چیز مخصوص نیست، بلکه برای انسان لازم است تا در مورد هر چیز صداقت به خیانت و خطاکاری ترجیح بده. من نمی فهمم که کدام چیز مرا از این درد در امان خواهد داشت. خوف و ترس هر لحظه برم حالی میکنه که زندگی کردن به این رقم بسیار دشوار است. شاید که هر این مشکل جدایی ما و شوهرم به دست بگیره. شاید.
دزدیده نگاهی بر او انداختم و در حالی که در حیرت رفته بودم گفتم جدایی؟ با شنیدن این کلمه جهان در نظرم به رنگ دیگر جلوه نمود و تأثیر در من پدیدار گشت. از مشاهده وضع من آثار اندوه از چهرهش رخت بربست، مگر آوازش هنوز حاکی از غمگینی بود. سخنانی را که بر زبان می آورد اتفاقی بود و به مشکل ادا می کرد. گاهی در برای مفارقت فکر می کرد و زمانی در مورد حل منازعات می اندیشید. شاید جدایی راه حل منازع بود، اما هر وقتی که آن خانم از جدایی حرف می زد سخت پراشفته می شدم. ابروانم را در هم می کشیدم و سپس می خندیدم تا تشنج را ساده وانمود کنم. می گفتم بیا تصادم سبب نشو، مناقشات میان مرد و زن عادی نیست، هر دو جانب باید با هم بسازن. این یک مشکل بسیار آسان است، مشکل با خوبی حل میشه. به نظر من شما به تشکیل یک جفت ایدئال مجبور هستین و قیامت رسین خدا نگاه کنیم.
من به می فکر بودم، نمیفهمم چرا با مو طریقی که گفتین کارگر واقع نشد. بر صورت بین ما کدام مانعی وجود ندارن؟
سپس آه خفیف کشید و پیش از آن که سخنان خود را دنبال کند لحظه ساکت ماند و گفت
اما نمیفهم، این چیزیست که غیر قابل درک و غیر محسوس است. گمان میکنیم که همیال دمیج موجود است.
پرسیدم آیا میشه که در مورد امون مانه کمی گپ زنیم؟ آیا واقعا این مفکوره من نمیفهم کن تا چه حد با او موافق استم. در پاسخ با ناامیدی گفت
تزو لطفاً تو باید رای را برای نجات ما پیدا کنی. زیادتر از این قدرت و توانی از این ندارم که با او زندگی کنم.
تا توقف کرد و لبانش را به هم فشرد و یک فضای اندوهناک چون حاله اطراف چهره زیبای او را احاطه کرد. از مشاهده این وضع دلم به حالش سوخت. با نگاه التماس آمیزی گفتم ببین، اما مرا نگذاشت.
بازم میگم که قدرت و توان دیگه ندارم که امروز زندگی کنم.
این سخن بسیار ناراحت کننده بود و به مجرد شنیدن موقفم را تغییر داد. کمک من به آن زن از رهگذر دوستی من و شوهرش بود. مطبعاً میبایست به پاس دوستی ما در راه سر و صورت دادن زندگی او و خانمش به هر ترتیبی که میشد سعی میکردم و نمیگذاشتم تا آتش کینه و نفاق در خرمن هستی زن و شوری آنان شعله ور شود. و برای اینکه آنها را کمک کرده باشم، نخواست در پی دریافت علت منازعشان شدم و روی هم منظور از خانم پرسیدم آیا هنوز امروز گپ میزنی؟ گرچه در این میانه میبایست سوالات زیادی از او میکردم تا موضوع مناقشات آنها را بیشتر میدانستم، لیکن به همین پرسش اکتفا کردم و او هم در جواب گفت
بله بله، تو هنوز همون محبته که در اول امروز داشتم پابرجاست، به جای خود باقی است.
چهرهش سرخ شد. احساس کردم که حقیقت رو میگوید. از این سبب تا حدی بر امیدواری من در باب حل مشکلشان افزوده شد. کلام خود را دنبال کردم و باز از او پرسیدم پس شما چرا از جدایی گپ میزنین دیگه؟ اگر شما رو دوست دارین پس همه چیز درست است دیگه. اما خانم گفت
نه، مگه مو؟
او؟ آیا مقصد شما پوز؟ شما برای اونا رو دوست ندارید؟ نه، یقیقت ندارم. من یقین دارم که در اینجا کدام مسئله کدام خانم دیگه نیست که محبت او در قلبش نفوذ کرده باشه. ولی ما به دریافت حقیقت مسئله اختلاف آنان نزدیک شده بودیم و مراد من از این پرسش ها جز واضح ساختن چگونگی منازعات آنها چیز دیگر نبود و می خواستم به هر رقمی که باشد مخالفت آنها را از میان بردارم. جین گفت
من نمیفهم، پو مرا بسیار بسیار دوست میداشت، مگر حالت تغییر کرده؟ بعضی اوقات که با دیگری از در محبت و دوستی پیش میآید با من به سردی رفتار میکنه، حتی گاهی هم به سخنانم هیچ اهمیت نمیده. به این خاطر فکر میکنم که دل سردی او راجی به من شاید به اساس کدام علت باشه. بر سبیل مثال امروز صبح نسبت به هر روز دیگه احساس خوشی میکردم و به یاد دوستام افتادم. از او خواستم که به ملاقات شما بیاییم، اگرچه او این کار نکرد اما ای گپ بالاش بسیار خوش نخورد. من خوب به یاد دارم که ما عشق بیریا داشتیم و فقط درباره خوشی یک دیگه خود فکر میکردیم. پو دستورای ما به موقع اجرا میکرد، مگر حال تغییر کرده؟ ساعت ها کتاب میخوانه و تنها بیرون میره و ناوقت به خانه میه. پیش از این نمیتونم که این وضع تحمل کنم. طبیعت من همین قسم است.
وضع معقرانه او نشان میداد که جین یک زن فهمیده است. این گپ زدنش آوازش میلرزید و سیل استراب بر وی استیلا کرده بود. از چشمانش اشک روی گونه هایش میغلطید. از مشاهده این حالت غم‌انگیز احساس کردم وی نسبت به شوهرش بیشتر خود را مورد سرزنش قرار می‌داد. به حیرت فرو رفتم و با خود گفتم چرا این خانم را بدین گونه می‌آزارد؟ و چی وی را می آزارد. هنوز آن نگاه های لطف‌آمیز پو به جین پیش نظرم مجسم می شد. پو رفیق نزدیکی نداشت تا در زندگی آنان تغییر بیاورد. پس چه چیز او را از محبت و سازش با خانمش باز داشته و آن مانع نامرئی که جین در باریش حرف میزنه چی خود؟ من بیهوده تلاش دارم که از حقیقت آنان آگاه شوم، زیرا هر چند سعی کردم به کدام نتیجه در آن مورد نرسیدم. آنگاه به طور همیشگی نگاهی به وای انداختم و گفتم: جین، این مسئله را بسیار باید جدی تلقی نکنی. شما مخالفت شما با پو به تصور من به سبب کدام سوی تفاهم است؟ اگر نه پو ایت آدم بد نیست و شما از حقیقت این مسئله نسبت به من خوبتر و بهتر آگاهی دارین. زن و شوهر گاه گاهی راجع به چیزهای بسیار معمولی با هم گفتگو میکنن. من یقین دارم که این برخوردها زودگذر هستن و شما به زودی با هم جور میین. خانم گفت:
تزا، واقعا فرموده شما بجای است. او در بین مردان صاحب سلوک بسیار پسندیده است. او از ابتدا با ما به بهترین وجه رفتار میکرد و تمام آرزوهای ما پیش از وقت درک میکرد و اجرا میکرد. به همین خاطر به او دل دادم، خانواده ما ترک گفتم، امرای از او ابحار بیکران را تهی کردم، به وطنش به کشورش آمدم. مگر حال میفهم که در قلب از او به جز یک جای اندک دیگر جای بر من نمانده.
خانم بدون این که به دلایل من وقعی بگذارد به شکایت خود ادامه می داد. من از وی می خواستم تا جای آن همه جدال و مناقشه را به صلح و صفا و زیستن در یک فضای آرامش تبدیل کنند. به من گفت:
تزو، شما از اصل قضیه خبر ندارین و ما مقدر جرات ندارم که درباره از او با وضاحت گپ بزنم. چیزی که گذشته نباید از او زیاد یاد کنیم، اما ما امیدوار هستم که در آینده ایتر یک وضع باز رخ نده.
جین روی همرفته هیجانی می شد. می خواستم جلوی احساساتش را بگیرد. صدایش تغییر می کرد و دستمالی را بر روی چشمانش گذاشت تا آن چشمان مملو از اشک خود را از نظر من پنهان کند، زیرا مشاهده این وضع سخت خسته کننده و رنجاور بود. بر استراب و ناقراری من هر آن افزوده می شد. از شدت تحیر حواسم کار نمی کرد و هیچ کلمه ای را نمی افتم که او را تسلی بدهد. شعله‌های سرخ و آبی رنگ آتش از میان بخاری زبانه می کشید و قوقای آتش بسانه ناردانهایی که بر بشقاب گذاشته شده باشد کیفیت عجیبی داشت. اشعه زرین آفتاب از خلال کلکین اتاق به داخل می آمد و گوشه میزم را روشنایی خاصی می بخشید. فروغان همچنان به نیم بدنم هم می رسید، مگر از راه گذر پریشونی و ناراحتی که جین بر من وارد ساخت از این وضع فرحت احساس نمی کردم، بلکه چشم برای آن بودم که چه وقت پو دروازه اتاق را می گشاید و مرا از این عذاب نجات می دهد. در آمدن او خوشی های زیاد نهفته بود، زیرا او می توانست رنج و علمی را که جین از گفتار سوزناک خود بر من وارد کرده بود زائل سازد. دقیقه چند ساکت بودم و در اطراف اختلاف این مرد و زن جوان که با علاقمندی زیاد با هم ازدواج کرده بودند می اندیشیدم. ناگهان قامت رسای پو از آن سوی کلکین نمودار شد و در حالی که من و جین آخرین گپای خود را اظهار می کردیم در بیرون اتاق قدم می زد. از سیمایش هویدا بود که نسبت به سه روز قبل امروز خوشحال و مسرور است، خوشحالتر است. شادمانتر از زمانی که به اتاق وارد شد، سرش را به رسم احترام به سوی من حرکت داد و طبق معمول بالا پوش خود را جا به جا کرد و سپس بیان که کلمه بر زبان بیاورد به اطراف جین حرکت کرد. جین در چوکی آرام نشسته بود و چشمانش را با دستمال پوشیده بود. هرچند او از آمدن شوهرش آگاه شده بود، اما تجاهل میکرد. پو به پهلوی چوکی او رسید و دست خود را بر شانه خانمش گذاشت و از روی محبت در گوشش آهسته گفت: جین، بیا بریم به خانه خود. جین جواب نداد. پو التماس میکرد، اما جین هرگز حاضر نمیشد که سخنان شوهرش را به گوش بسپارد. با اصرار زیاد پو خانمش را زیر لب پاسخ مخشوش داد، مگر من ندانستم که جواب چی بود. بار دیگر پو با صدای بلند به جین چنین گفت: بیا دیگه جه توقف نکنیم، به خانه خود ما برگردیم تا سبب آزار تزو از این بابات نشیم. این گناه ماست و مانند تقصیرهایی است که قبلا از ما تبارز کردم. پو برخاست و از روی محبت دست به دست خانمش گذاشت و آهسته با او شروع به سرگوشی کرد. موقف من در آن وقت که آنها با هم حرف می زدن زاید و نامعقول بود، بنابراین از آن ازردویشان معذرت خواستم و از اتاق بیرون رفتم. بعد از آن ندانستم که آنها میان هم چی گفتند. سپس دوباره به اتاق آمدم. پو دست خود را به دور کمر جین حلقه کرده بود و آمده بودند که منزل مرا به قصد خانه خودشان ترک بگویند. تبسم بر لبان هر دوی آنان نقش بست و این حالت پایان یک خوشی همیشگی بود. هنگامی که آنها روانه خانهشان شدند، فکر می نمودم که شاید بتوانند چند روزی در یک فضای آرامش زندگی کنند. اما شام همان روز پو دوباره برگشت. نوخ شب بود. تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. باد به شدت می وزید و باغ‌های برف در بادروف‌های دیوار می انداخت. من مشغول مطالعه یک بیوگرافی بودم. نزدیک بود آن را تمام کنم، اما خستگی بر من چیره شده بود و بیش از این به مطالعه ادامه ندادم. کتاب را بسته کردم و آن را در گوشه گذاشتم. در حالی که با کاوچ نشسته بودم، به سوی چراغ می نگرستم و در پیرامون چیزهای مسیر ناتمام تخیل می کردم. در این وقت زنگ دروازه به صدا در آمد و آن سکوت را در هم شکست. برخواستم و به سوی دروازه رفتم. ناگهان به فکرم گذشت که شاید پو باشد و ممکن باز با خانمش جنگ کرده باشد. دروازه را گشودم. رویش از شدت سرما سرخ شده بود و توان گپ زدن را نداشت. از حالش پرسیدم و بی‌درنگ او را به داخل اتاق راهنمایی کردم. پس از آن که بالا پوش خود را به رسم همیشگی با کوبند آویخت، خود را به آتش نزدیک کرد. دستهایش را به شدت به هم میمالید. قدری به بخاری نزدیکتر شد تا حرارت بخاری به او خوبتر برسد و از رنج سرما خوردگی در امانش دارد. چهرهش در فروغ آتش خشمگین می نمود و مانند آسمانی که پس از وقوع طوفان پرده سیاه ابر بر آن کشیده شده تیره و تار به نظر می آمد، اما متانت و بردباری خود را از دست نمی داد. با این وضع نارامی من اوج گرفت. می کوشیدم تا علت کدورت خود را و از بی را درک کنم، لیکن بعض علائمی که در وی مشاهده کردم مرا از عزمم منصرف کرد و بران شدم تا حل این مسئله را به تعویق بندازم. هرچند این کار بر من سخت می گذشت که بدون دریافت حقیقت آمدن او که چرا در این نوقت شب به خانه ما آمده به جای کار دیگه بپردازم، مگر جز صبر چاره نداشتم. اما خودش بیدرنگ به سوی مامد بازیم را محکم گرفت و در حالی که در میان امواج هیجان دست پا می زد به من گفت تزو تو باید ضرور به ما کمک بکنی. با او نگریستم. وضع بدی که در چشمان او مشاهده می کردم به من اثر کرد و از سینه تا ستون فقراتم را سوزش گرفت. با صدای خشمگین پرسیدم گپ چیست؟ وزش باد بر پنجره احساس می شد و از آن باغ خاموش که در چند متری منزل من واقع بود صدای ضعیف به گوش می رسید. پو گفت تزو ما این رقم دیگه زندگی کده نمی تونم. بگو ما او جن چی کنیم؟ نام جن تصویر آن دوشیزه را که همون روز لباس آبی بطن و کمران سرخ به میان داشت و غصه و علم خیش رو برایم باز می گفت به یاد می آورد. دلم به حالش می ساخت. گفتم بنشین و با قره سر تا پا برم قصه کو. بر شانه هایش دست می کشیدم و او را نوازش می دارم. یک چوکی را به آتش نزدیک کردم تا بران بنشیند. مقابل هم نشستیم. بو گفتم پو نباید جین اقدر آزرده بسازی. بیان که از پو جواب بشنم به سخنان خود ادامه دادم. او انوز تو را دوست دارد. چرا با او دائم از سر مجادله پیش می ای؟ آیا نمیتونی باز اوقات او را برای خودش آزاد بانی؟ و باور من هر دوی تان میتونین از اختلاف و خردگیری بگذرین و بدون جار جنجال زندگی بکنین. با جدیت سخنم را دنبال میکردم. جین اگر می بود از شنیدن حرفای من تحت تأثیر می رفت. سرش را شور داد و با یک نگاه تأثیرآور گفت تزو تو هم هنوزم از حقیقت خبر نیستی. گفتم کدام یکی از شما بیشتر ملامت هستین؟ آیا مقصود دیست که بگویی گناه از جین است؟ از سخنان دوستانه من آزرده شد. لباسش را می خواست بپوشد اما لبانش را زیر دندان گرفت و پس از اقفه از روی بیچارگی جواب داد ما قانع استم که واقعا گناه از ماست. هیچ کسی دیگه ملامت نیست. یه امر خلاف توقع بود که پو به گناه خود اعتراف کرد. از این وضع بسیار خوش شدم. ما کوشش خود را در باره حل اختلاف آنها باید فکر کردم که ادامه بدم. گفتم وقتی که تقصیر است پس چرا نمی کوشی رای در پیش بگیری که دو اختلاف و مناقشات شما از بین برن؟ با کلامم ادامه دادم چون میدونی که گناه از خودت است و راه غلط در پیش داری پس ضرور باید راه جدیدی را اختیار بکنی. بدون کوچکترین ابراز خوشنودی آهسته آهسته سرش را حرکت میداد و زیر لب به ناامیدی میگفت شما هنوز نمیفهمین. این گفته او به حیرت مفزود از مقصود او نتونستم آگاه شم. بیرون اتاق باد میوزید و شعله‌های آتش از بخاری زبانم میکشید. پو می گفت من تلخی های محبت را می چشم و ادامه می داد تزو باید باور کنی که من راست می گم. سرش را بلند کرد و با یک حالت مبهوت به سخنانش ادامه داد من جین را دوست دارم و او نیز با من الفت و محبت دارد. اما می خواستم چیز دیگری از او بپرسم لیکن او پیش از اظهار مطلب من گفت تزو بیشتر از این نمیخوایم که محبتش در قلب خود جای بدم. دست خودم را از پیشونیش دور کردم و بدون اینکه به من نگاه کند رویش را به آن سوی دیگر دور داد. لیکن طوری که به شما گفتم میخوایم زندگی گذشته خود به کلی ترک بگویم و دوباره به جین برم. آیا او به این کار راضی خواهد شد؟ آیا او اجازه خواهد داد که به این آرزو برسم؟ با ایستگی میگفت حتما صدای مرموز همیشه در گوشم تنین میفکند که او را ترک بگو او را ترک بگو. لیکن از این کلمه لیکن میترسم. این کلمه لیکن را تکرار میکرد. خواستم خود را بیشتر از پیش با وای نزدیک بسازم. مشاهده دیگرگونی اوضاع و چیره غم‌آلودش روی هم رفته هم دردی مرا نسبت به او افزون می ساخت. هر روز برای من پو گفت هر روز تصمیم می گیرم کوره ترک کنم و هر روز از عزم خیش منصرف می شم. ای به خاطر محبت از چون مدتی را در منازعه و گفتگو سپری کردیم لذا نمی خواهیم این وضع بیشتر تکرار شد. من یک مدت طولانی در یک حیات متناقض و بر اختلاف و بسیار با اختلاف مرتکب خطاهای شده ایم و بعضی نمیخوام که وضع تحمل کنم. من اتو فکر میکنم که باید از او فرار کنم. مگه تا حال به انجام ای کار موفق نشدیم، اقدامم نکردیم. تنها مانیش عشق و علاقه و محبت من نسبت به جین است. باره اگه با هم گفتگو و مجادله میکنیم، من از او مذرت میخوایم، زیرا عشق و دوستی او قلب مرد اختیار خود داره و داشت. آه سوزناک کشید، به سینه‌اش چنگ زد و چنین مینمود که او میخواست متاع محبتی را که در خزانه قلبش نهفته بود
بیرون
بیفکند. او گفت بالاخره به نتیجه میرسیم، ما باید مجبورش باید بسازم که مرا ترک بگویه. ما قصدن خود ظالم و بیمروت ساختیم و بدون موجب او را اذیت میکنم تا از من نفرت پیدا بکنه و در راه عشق دیگری گام بزنم. ناگهان خاموش به دشواری نفس میکشید. امید با یک حالت مهیب و ترس آور چشمانش را نمایان ساخت. این حالت آنگاه به وقوع پیوست که من علت منازعه آنها را درک نمودم، مگر اطلاع از این راز مرا در یک موقف حساس‌تر قرار داد. پو می گفت در حقیقت به خاطر چگونگی وضع وی من او را به مشقت افکندم، اما او در ابهام زندگی می کرد. او هنوز مرا دوست می داشت و دوست می داره و با آن هم در فکر اوست که از من کنار بره. حرفای غم‌انگیز پو در فضای اتاق با آهستگی تنین می افکند و هیچ آواز دیگری وجود نداشت که آن را اخلال کند. بیرون باد دشت می شدت می وزید، سردی همه جا رو فرا گرفته بود و هوای اتاق من رو به سردی می رفت. پو در آن لحظه ای که در اندیشه جدایی از خانمش فرو رفته بود، هیچ نمه کمکی را نمی توانستم برای انجام بدم.
آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم، قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدیم. جناب نورانی صاحب به شما سلام دوباره تقدیم میکنیم. از حوصله مندیتان جهان سپاس که اقدر منتظر ماندین. ما فقط یک 5 دقیقه داریم که این وقت به شماست.
بله
لطفا
کامل با عرض سلام
نظر
به شما
بندازین و ببین. بله بفرمایید.
شما
زنده
باشین. سلام زنده با شما و دوست تکرار ناپذیرم جان ریزاده. من خدمت شما عرض کنم که در رابطه به زندگی زناشوری شاید هزارها داستان در چهار گوشه جهان، در کشورهای بسیار دور از هم، نزدیک هم و در این شهر و اون شهر دنیای ما اتفاق افتاده باشه. میلیون ها زن و میلیون ها شوهر در آرامش و نوی از تفاهم زندگی میکنن، میلیون ها زن شوهر در یک کشمکش و جدال دائمی و سر میبرن و واضح است که نتایج یا مثلا قتل از بعضن با تأسف یا طلاق است یا جدایی است اینا. و همچنان بازارها سوژی در زندگانی زناشوار وجود داره، مثلا خیانت، مثلا عاشق شدن بالای کسی دیگر و سوی تفاهم ها، به خصوص که به طور مثال بدگمان از خانم بالای شوهر، شوهر بیگناه و یا باگناه و همینطور برعکسش. این داستان بسیار دلچسب بود و نویسنده فقط سه پرسوناژ بگوییم یا سه شخصیت وارد داستان کرده بود: زن، شوهر و یک دوست مشترک میان هر دو. که هر یه زن شوهر ملجای دیگه ندارن، پناهگاه دیگه ندارن، فقط هر دویشون میرن با یه آدم در دل میکنن و اینا، و یه آدم هم در یک تلاش است که چون اسم میکنه که زن شوهر با عشق ازدواج کردن و اینا صمیمی هستن باید میپیوند از یه نسکله. اما برای من بسیار جالب ای بود که پایان داستان بسیار رمزآلود و رمزگونه بود. مثلا در این داستان در اواسط شادم فکر میکنه که یا امی خانم به شکل از اشکال با اینمی آدمی که روی تپه زندگی میکنه و امراش در دل میکنه شاید یک تعلق خاطر پیدا کرد، و یا از جانب دیگم گفته میشه در این داستان که امی مرد با شوهر از این خانم روابط بسیار صمیمی داشته و در واقع وجدانن خود کوشش میکنه که زنش را برش حفظ کنه و عشقشان به هم با هم دیگر حفظ کنه. خوگه بسیار به درازا میکشه اگر ما در باری نحوی روابط و خصوصا کنفلیکت ها و بعض مناقشات روزمره زن شوهر میانه فکر بکنیم که از سوختن دیگ گرفته تا شوشدن تام، یا مثلا علاقه مندی شوهر به یکی از اولادا یا به دیگه اولادا یا به دختر، یا به هزارها سوژه وجود دارد. اما پایان از این داستان بسیار رمزآلود است و در واقع نویسنده بسیار زیاد با اصطلاح شنوندی خود در یک وضعیت قرار میده که بعد از این ماجرای زن شوهر دیگه باز خودش تخیل بکنه.
بله بله
چی بشه. بله
یا مثلا فکر کنه
بله گفت.
اما من آجان و نسیجان میخوایم برگردم به یک موضوعی دیگه. ولی ببینین امی شیوی زندگی زن شوهری از این شهر تا او شهر، از دی تا شهر، از شهر تا دی، از این کشور تا او کشور، معتقدان یک آیین و دین و مذهب تا دیگه. حال فکر بکنین که من بسار نوجوانی ها شنیده بودم که زنای ژاپنی و زنای هندی وفادارترین زنا نسبت به شوهرهایشان هست، و بدون شک این رقم عبودیت زن به شوهر بسیاری وقتا مرد بسیار چی میگن خودکامه میسازه و از جانب دیگه ما یک چیز دیگرم فراموش نکنیم از لحاظ روانشناسی که سادیسم و مازوخیزم وجود داره. یعنی کسایی هستن که از آزار دیدن، رنج بردن و شکنجه شدن لذت میبرن.
بله.
این مازوخیست هستن. سادیست کسی هست که از شکنجه طرف مقابل، آزار رسوندن به طرف مقابل رنج میده. البته در این داستان این گفا هم مطرح نیست. ولی مهم این است که من برمیگردم به ترجمه که قدامت چندین هزار ساله داره. از برکت اینمی ترجمه است که پروفیتر ما قیویم صاحب که با این نسل پخته و بسیار شیرین خود مثلا زن شوهر چینایی در برابر ما قرار میده.
بسیار تشکر لطف میکنین.
نمونی از
بله.
زن و شوهری ژاپنی چی با بخشین چینایی رو بفهمید، شاید در هند یک گونی دیگه باشه.
شما تا اینجا چقدر خوب تحلیل کردین نورانی صاحب، یعنی در آخرین دقایق کال ما هم برنامه ما به پایان میرسه، ولی شما لب لعاب از این داستان بیرون کشیدین که داستان شنونده خودت در یک خلا باقی مونه، خودت متباقیشه فکر کن. بسیار تشکر میکنم از شما، امیدوار هستیم که در برنامه های آینده باز هم با ما باشین. بسیار تشکر از
شما. تشکر بازم. خداحافظ. شنونده عزیز خداحافظ شما.
قربان شما.